بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما امام زماننا حجة الله في الأرضين. عرض شد که از مباحثی که خیلی شون بهش پروبال میده و خوب بحث میکنه آقای اربلی بحث مهدویته، ولی در این حال بد دفاع کردنها را هم تحمل نمی کنه. یعنی امثال آقای گنجی شافعی در ارتباط با ولادت و زنده بودن امام زمان دلیل میاره، اما ایشون ادلش را نمیپذیره، با اینکه حرف به نفع ماست ادله را نمیپذیره. اون میاد مثال حضرت عیسی را میزنه، میگه فهو سبب و ایمان اهل الكتاب بهی للآیه و ان منهم الا لیؤمنن بهی قبل موته، با چهار تفسیری که دارد، و تصدیق بنبوت سید الانبیاء خاتم النبیین. میفهمد که ایشون سبب ایمان اهل کتاب میشه و سبب تصدیق به نبوت نبی مکرم می شود، و یکون تبیانا لدعو الامام عند اهل ایمان و مصدقا، ایشون می شود بالاخره بیانگر و تبیان خواهد بود و تصدیق خواهد کرد لما دعا الهی عند اهل طغیان بدلیل صلاته. میگه که ایشون یعنی ایمانش به حضرت مهدی سبب اسلام دیگران می شود، به دلیل صلاته خلفه، صلات حضرت عیسی پشت سر امام زمان، و نصرته ایا، می دانید که چهار تا ایشون منصب دارن از طرف امام زمان، چهار تا منصب دارن، بله، یکی از مناصبش فرماندهیه، بله، چی میگن؟ عملیات و کذا، بله. بعد می فهمد که و دعائه الى الملت المحمدیه، اللهم صل على محمد و آل محمد، اصلا مبلغ اسلامه حضرت مسیح. بعد می فهمد که التي هو امام فيها، تبلیغ از اسلام می کند که حضرت مهدی امام و محور در اون دورانه. بعد می فهمد که فصار بقاء المهدی اصلا و بقاء الاثنین فرعا على بقائه، فكيف يصح بقاء الفرعين مع عدم بقاء الاصحاب. اصلا قشنگی میکنه، میگه اصلا حضرت عیسی موندنش برای تبلیغ از حضرت مهدی، موندنش برای این، نمیدونم به اصطلاح اون نبی مکرم دیگه کی بود، بله ادریس، برای اینه. خب فرع عمر داشته باشد، طول عمر داشته باشد، اما اصل راجع به طول عمرش بحث داشته باشد، چطور میشه؟ ولو صح ذلك لصح وجود مسبب من دون وجود السبب. میگه ما باید وذلك مستحيل غير في العقول، يعني قابل تعقل نیست، مسبب بدون لصح وجود المسبب من دون وجود السبب، سببش همینه، موندن هست عیسی برای تبلیغ از حضرت مهدی. وقت ما بگیم حضرت مهدی چطور میشه عمرش طولانی باشد، ولی این دو تا عمرشون طولانی، و انما قلنا بقا، تا به اینجا میرسد. حالا شما بیایید بگید که چطور میشه هست مهدی در سرداب باشد، دقت کنید، اینجا میگم بد دفاع میکنه که انه بقا و موندن و زندگی امام زمان در سرداب را آقای بله گنجی شافعی به عنوان یک اصل مسلم گرفته و ازش دفاع میکنه. میگه اما این که شما میاد منکر میشید بقای امام زمان را در سرداب من غير احد يقوم بطعامه وشرابه. منكر میشید که چطور میشه امام اذا اون تو سرداب باشد کسی به ایشون خدمت نکنه، غذا براش نیاره، آب براش نیاره؟ میگه من جواب میدم. خدای گنجی میگه که جواب ما داده جواب میدیم. یک، خود عیسی و سرداب که از آسمان بالاتر نیست که، خود عیسی تو آسمان هاست بدون اینکه کسی به اصطلاح تدارکاتش انجام بده. من غیر ان یقوم احد بطعامه و شرابه و هو بشر مثل المهدی، اونم بشر است، اینم بشر است. فکما جاز بقاؤه فی السماء والحالت هذه فکذلک المهدی فی السرداب. حضرت عیسی تو آسمان هاست، کی بهش خدمت میکنه؟ کی بهش آب و غذا میده؟ هستم آدم همون تو زمین، کی بهش آب میده؟ کی بهش غذا میده؟ هرچی اونجا بگه اینجا میگه. اگر گفتید عیسی یغذیه رب العالمین من خزانت غیبه، رب العالمین از خزائن غیبش آب و غذا و نمیدونم تدارکات برای حضرت عیسی میاد، ما میگیم که حالا اگر حضرت مهدی رو بهش اضافه کنه چیز از خزائن غیب خدا کم نمیشه. جواب شما میشد یا نه؟ اگر خدا به اساس خداوند عز و جل هست عیسی که از خزانه غیبش آب و غذا و چیزا میده، حالا هست مدینم اضافه کنه، چیزی از خزینه غیبش کم میشه؟ قلت لا يفني خزائن بانضمام المهدی الی فی غذائه، ایشام آب و نان و غذا برسون. فان قلت، اگه بگی اصلا عیسی علیه السلام از طبع بشری خارجه، وقتی که اتای بشه خالشه دیگه نیاز به آب غذا نداره. قلتو هذه دعوه باطل، دعوه باطل است. لأنه قال الله قل انما انا بشرون مثلكم، بشر. اگر گفتید اکتسب ذالک من العالم العلوی، علیک خدا بردش آسمان ها، یه حالت بشریش ولی تغییر کرد، یه چیز دیگه شد، میگیم هذا یحتاج الى توقیف، دلیل میخواد. کی میگه؟ یعنی روحش تو آسمان هاست، روح همه مرده ها اونجاست دیگه، پس چرا میگه عیسی زنده است؟ اگه فقط روحش اونجاست پس زنده نیست. اینی که میگی تغییر کرده حالت بشریش پس نیاز به غذا و چیز، دلیل میخواد ولا سبیل اینه. تمام. بعد میاد جریان دجال را نقل میکنه که من اگه خواسته باشم اون بحث دجال مطرح کنم اینجا، خود همون روایت صحیح مسلمان یکی دو جلسه وقت میبره و از بحث میایم بیرون، نمیخوام خیلی از بحث میایم بیرون. اجمالش این است که تمیمه داری میگه کشتیمون شکست تو دریا، بعد به جزیره نزدیک شدیم، یه جنبنده دیدم اصلا سرش از نمیدونم پشتش از روش ظاهرش هیچ مشخص نبود، سر این کجاست، اسفل اعضاش کجاست، پر پشم، پر مو بود. بعد سراغ گرفت، من شد که این جساسه است، دست پاشم بسته بود، هی سراغ میگرفت که بالاخره مدینه نخلستاناش چجوریه داره. گفتیم بعد روزی میرسد که دیگه نباشد، نمیدونم بالاخره هر چند تا سوال پرسیدم، گفتیم روزی باشد که میرسد که اینه نباشد، یعنی حمله میکنم، یعنی حمله میکنم. روزی بعد پیامبرکم وقتی تیم داره بهشون قصه رو نقل کرد، پیامبرکم رفتن منبر و مردم گفتن بیاد پا منبر بنش، وقت منبرم نبود، وقت نمازم نبود، مردم رو جمع کردن و لبخند می زدن و خوشحال بودند. و چی شده یا رسول الله؟ این چیز من به شما می گذارم به دجال، شاید باور نمی کردید، بفهمد این آقا الان همین حرفا رو زده و تأیید حرفای منه. عجبا، تمیمه داری بشود مؤید حرف پیامبر، و پیامبر اکم برای تصدیق حرف خودش از که کمک بگیره؟ تمیمه داری که متهم به دزدی بود. الان قصهش مفصل نقل میکنند، قصه خبر جساسه تقریبا. خب زمان پیامبر اکرم این دجال یا جساسه زنده بوده، از قبلم زنده بوده، دست پاش هم بسته است، چون اگه دست پاش باز بشه میاد ویران میکنه، خراب میکنه همه جا. میگه که خود دجال، اما بقاء الدجال في الدير على ما تقدمه باشد الوثاق، دست پاشو بستن مجموعه يدا الى عنقه، اصلا دستاش به طرف چی میگن، بله گردنش بسته، ما بین رکبته الى کعبه، عجب پاش هم بستن، با آهن بستن. اینا توی روایات خودشون اومده است. و فی روایت فی بئر موثوق، تو چاه انداختنش، تو چاه دست پاشه بستن. این قدیم موجود خطرناکه. میگه اگر بقای دجال بی این نحو دست پاش بسته تو چاه افتاده، بی این نحو بقایش ممکن باشد، کسی هم به کمکش نمیاد، مل مانع من بقاء المهدی مکرمن من غیر وثاق. او دست باش بسته است اما چی؟ زنده است. خودی هستم ولی چی مانع دارد که دست باش کسی که مورد عنایت، مورد عنایت و اکرامه، چه منعی هست که ایشون باشد؟ خیلی از کدم اصلا روایات دجال معمولا از زاملتین، من از زاملتین گفتم یا نه؟ بله؟ نه؟ ابو هرره کیست؟ اون وقتی که میگن احادیث از کجا آوردی، میگه این یک کیس از باز کردم، کیس های دیگه هم هست باز نکردم، کیس های دیگه هم هست که باز میکردم دیگه چی میگفتید؟ یاد اون بنده خدا افتادم، این اهل سورچرونی بود، الامثال تضرب ولا تقاس، سورچرون بود، یه مجلس عروسی خواست بره، فهمید که اونجا بدون کارت راه نمیدن، یعنی بدون دعوت نمیپذیرن. رفت توی بالاخره پاکت نامه تهیه کرد و یه کاغذی هم داشت، گذاشت و روش نوشت من اخ العروس الى العروس. راست آمد دم در نامه، گفتن این شخصیت کار مهمی هم حتما دارد، نامه چی میگن؟ بله محرمانه مستقیم آورده است، بله باید زود این خلاصه احترامش کردند و قضای مفصلی که خورد خواست بره. گفتن راستی عجیب این نامه، چرا اسم اخیل عروس ننوشته شده، این برادر اسمش چیه؟ گفت عجیبتر تو خود نامه هست. گفتن چرا؟ گفت تو نامه هیچی نیست. گفت بالاخره شکید رفت. حالا ایشون میگه تعجب نکنید از این بله روایات، تازه از یک کیسه هست، کیسی دوم اگه بود بیشتر تعجب میکرد. روایات دجال خیلی در هم ریخته است. زاملتین همین عمرو پسر چیز دیگه، عمرواس عبدالله ابن عمرواس، وقتی که شام فتح شد این کتاب های اهل کتاب را، کتاب های خطیشون عمرو جمع کرد و بار شطور، زاملتین دیگه دو طرف چه میگن کجاوه های شطور پرش کرد. این اگر اون روز تریلی بود یه تریلی کتاب میومد، پرش کرد از کتاب های اینا و میامد تو مدینه میخوند. این به اسم شبیه خونه فرهنگی این بود، جلو هست ابوذر را گرفته بودن، جلو احادیث نبوی گرفته بودن، این آزاد بود، هر چی میخواست بگه میگفت. این قدم از این حرفا زد که دیگه صدای خود محدثین در آمده. آقای ابن کثیر اسمش رو خودشه، ابن کثیر این طرف اهل بیت نیست، ولی در این حال گاهی صداش در میاد، میگه این حرفای نمیدونم راجع به اصطلاح دابت الارض و نمیدونم کذا، حرفایی که این نمی میگه، این من زاملتینه، یعنی چی؟ از همون که جاوهایی است که ایشون وارداتیه، از اون ور مرز آمده. حالا چه عرض میکردم؟ قضیه دجال، ائمه طاهر علیهم السلام خیلی اعتنا نکردن. این کتاب تا ظهور را نگاه کنید، حالا نمیدونم جلد دو، من راجع به دجال بحث جلد دو است. نگاه کنید روایاتی که از در کتاب های ما نقل شده، معمولا طرقش عامیه. از طریق ما یکی دو مورد بیشتر نیست. قضیه معلی بن خنیس است که نوروز هو الیوم الذی خداوند عز و جل حضرت مهدی را یظهره الله علی الدجال فیقتلو فی کناست الکفر، یکی هم روایت عبدالله ابن میمونه، میمون ابن عبدالله، که امام فرمود که اینها به ما دروغ نسبت میدن، حرفایی که ما نگفتیم به ما میگن. اینا کسانی هستن که اگر دجال بیاد اینا جزء طرفدارانش هستن، و اگرم عمرشون کفاف نکند تو قبر به او ایمان میارن. آمنو بهی فی القبر. دیگه از ائمه علیهم السلام کمتر من راجع به دجال دیدم، که انهو اعتنایی به این جریان، به این قضیه نکردن، چون واقعیت ندارد اینجوری که اینها میگن. اینا بزرگش کردن و جزء علامات ظهور امام زمان هم نیست، کرارن گفتم. فقط علامه مجلسی اول است در لوامع، ظاهرن چیه لوامع صاحب قرانی، اونجا میفهمد که 10 روز قبل از ظهور امام زمان دجال میاد. من در کلمات دیگران ندیدم. دجال خیلی پیش ما مطرح نیست، اما خوب پیش اهل سنت خیلی مطرحه. خب ایشون هم خودش اهل سنت دیگه، آقای گنجی شافعی، و میگه شما که میگید دجال زنده است، دست باشم بسته است، چاهه، و مرتبا هم بالاخره به او عذاب و این چیزها میرسد، چه مانعی دارد که حضرت مهدی که دست باش که بسته نیست، که مکرم هست، مورد احترام هست، به او رسیدگی بشود، مانعش چیه؟ بعد میاد جریان سطیح را نقل میکنه، که من در بحث یمانی بود کجا بود اشکال کردم، گفتم ببینید این قضایه سطیح رو نمیدم، اینا آدم های جادوگر رو نمیدم، آدم های به این قضایا استناد نکنید برای اثبات مهدویت. همون وقتا من تو درس مطرح کردم، اولا خود سندش مشکل دارد، ثانیا خب این سطیح کی بود؟ نصف آدم بود، یه آدم کامل هم نبود، یه تیکه پاره گوشت بود، جادوگر بودم چی بود؟ خب برای اثبات امام زمان علیه السلام و اثبات مهدویت به این احادیث استناد نکنید. حالا ایشون میگه اما بعد قضای سطیح رو نقل میکنه، قضای جدن الملک رو نقل میکنه و زلازل و فتن رو. در آخر آقای اربلی وارد بحث میشه، میگه این بحثایی که شما آوردید درسته در مقام چی هستید؟ بگید. در مقام تأیید ما هستید و دفاع از ما، اما لا تثبت لنا حجه ولا تقطع الخصم ولا تضره، برای ما حجتی نیست و نمیتونید اشکالات اونها را دفع کنید. چرا؟ چون بر حرفاتون ایراد وارده. لما یرد علیها من ایرادات، اشکالاتی هست، نمیخوام همشو بگم، اما اینکه شما اثبات بقاء عیسی و ابلیس و دجال را مطرح میکنید برای اثبات وجود امام زمان، این درست نیست. فهیه مثل ضروریات عند المسلمین، این مثل ضروریات میموند، قضیه ابلیس، قضیه دجال، قضیه بله حضرت عیسی، نیاز نیست که شما اینو بیاید تقریر کنید، اثبات کنید، بعد بیاید جواب. میفهمد که جواب اینه که من میگم ان النقل قد ورد به من طرق المعالف والمخالف. هیچ کس نمیتونه مهدویت رو منکر بشه. چرا؟ از طریق نقل شده. من صاحب کتاب بین ایده سائر حرفش یه بار اینجا نقل کردم. دارم ابو غده بود کی بود الان من یادم رفت، از علمای مصر. خیلی قضیه مهدویت رو خیلی مستدل ثابت میکنه. میگه حالا تو بخاری و مسلم نباش، اصلا ما چرا بیم ربط بدیم، گره بزنیم اعتقاداتمون رو به بخاری و مسلم؟ بخاری و مسلم قرن سه نوشته شده، یعنی قبل از قرن سه که بخاری و مسلم نبوده مردم مسلمان نبودن. خودش میگه، میگه تازه بعد از قرن سه هم تازه مستدرکات نوشته شد برش، یعنی مردم خود ناقص بوده. میگه حالا بخاری و مسلم راجع به مهدویت چیزی نگم، از اعتقادات ما به مهدویت چیزی کم نمیکنه. 80 تا روایت صحیح ما داریم، تعبیرش اینه، 80 تا روایت صحیح راجع به مهدویت داریم، حالا اونا نیوردن. میگم صحیح چون رجال این روایات مهدوی همون رجال روایاتی است که مسلم و بخاریشون روایت نقل کردن. دارن ابو قدس، حالا من خود اسم کتاب بین ایده ای ساعه، خیلی قشنگ بحث میکنه بین ایده ای ساعه. الان ایشون میفهمد که ما قضیه مهدویت روایات مخالف و معالف ما داریم، یکی والعقل لا یحیلو عمره، یعنی یک کسی هزار الان عمر شریفشون چقدره؟ هزار تقریبا 180 سال. خب اون روز 700 سال قبل بود، میشه چقدر؟ مثلا 800 سال عمرشو. میگه عقل من این نمیبینه کسی، یعنی چی؟ اجتماع نقیزین میشه، اجتماع زدین میشه، ارتفاع نقیزین میشه، ارتفاع چی میشه؟ عقل محال نمیدوند طول عمر را، فواجب القدر به ما میپذیرید. فاما قوله، از اینجا میگید ان المهدی فی سرداب، مثل که تو سرداب بودن امام زمان را چی گرفتید؟ اصل مسلم گرفتید. بعد میگی اشکال میکنن، چطور میشه تو سرداب باشد بدون کسی برش غذا بیاره آب بیاره؟ میفهمد هادا قولان عجیب. آقای به اصطلاح گنجی از تو تعجب میکنم اینجوری حرف میزنی، تصورون غریب. چرا؟ او کسانی که مهدی را منکر هستن نمیگن چطور میشه تو سرداب است پس منکر میشه، یعنی انکار مهدویتشون به خاطر این نیست که ما میگیم چی چیه تو سردابه، تو سرداب باشد یا نباشد، اینا میگن چی؟ مهدویتی نیست، ما کار بحث سرداب نداره. و اونایی که میگن امام زمان هست نمیگن توی سردابه. تو حرف کی داری میزنی؟ تو حرف کی داری حرف میزنی؟ هنوز اشکالشون معلوم شد یا نه؟ اونی که میگه مهدویتی نیست به خاطر سرداب نیست، اونی که میگه مهدویت هست نمیگه تو سردابه. شما از کجا حرفا رو آوردید؟ چرا اینجوری از ما دفاع میکنید؟ کیف ممکن بقا؟ بعد میگه تصور فان الذين انكروا وجوده لا يريدون هذا، این حرفا نمیزنن. والذين يقولون بوجود امام زمان لا يقولون انه في سرداب، کسی نگفته امام تو سرداب است، بل یقول انه حی موجود. این عبارت رو دقت کنید، امام زمان زنده است، یحل و یرتحل. گاهی چه میگن؟ رحل اقامت میگزینند، گاهی هم حرکت میکنند. با کی؟ و یطوف و یطوف فی الارض زمین در اختیار ایشونه، کره زمین در اختیارشونه. بی بیوت و خیم و خدم و حشم، تنها نیست آقا، خدم و حشم دارن، افراد در خدمتشون هستن. وقتی که جای رحل اقامتگان با گروه هستن، خیمه ها و تشکیلات و ابل و خیل و غیر ذالک. مرکبای امروز چی بوده؟ اون روز ابل و خیل بوده. با ایناست. بعد می فهمد ینقلون قصصا فی ذالک و احادیث یطول شرحها. کسانی دیدن، با آقا صحبت کردن، خواسته باشم وارد این فاز بشم، دیگه از بحث میام بیرون. بعدشون دو تا قصه رو نقل میکنه. یکی قصه اسماعیل هرقلی است. به نظر من از روی این کتاب اینو مطالعه کنید، چون هر کس نقل کرده از اینجا نقل کرده. میگه اسماعیل هرقلی در زمان خود من فوت شد، مات فی زمانی، البته ما رأیته، مثل قضیه مرحوم نمازی آقای شیخ اسماعیل صاحب کتاب مصدقات، اسمشون چیه؟ شیخ علی؟ شیخ علی اخویشون شیخ اسماعیل، خدا رحمتشون کنه، با امام زمان روحی فدا صحبت کرد و از مرگ نجات پیدا کرد. من اینا در حضور آیت الله عظما استادمان وحید نقل کردن و آقا گوش می دادن، بعدم فرمودن این قصه صحیحه، آقای وحید تأیید کردن این. بله بله بله. حالا میخوام عرض کنم که آقای نمازی اخیراً فوت شد، در زمان ماها فوت شد، البته موفق نشدم ببینمش. سقی برای من تعریف کرد، گفت رفتم همون شاهرود و از دولبش شنیدم و قصه را من تو خاطراتم هم نوشتم از خود این سقه. این دو سه دفعه من شنیده بودم ازش، دفعه آخر گفت من رفتم از خودش شنیدم، دوباره قصه را ازش گرفتم، یعنی گفت من نوشتم و الان دارم. حالا قصه آقای هرقلی اینجوریه، آقای علی ابن عیسای اربلی با اون عظمت و اون شخصیت و اون جایگاه میفهمد که قضایایی هست راجع به آقا امام عصر. یکی دو تاشو نقل میکنم که در دوران خود من اتفاق افتاد و آقای هرقلی در زمان من فوت شد، ولی متاسفانه ما رأیتو. و از که قصه رو نقل میکنه؟ از پسرش نقل میکنه. میگه حکالی ولده شمس الدین قال. قصه رو شنیدید یا نه؟ پسر برای آقای اربلی نقل کرده است. بعد جریان را نقل میکنه. من الان 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، من 2 تا مطلب میخوام بگم، باید انتخاب کنید. یکیش همین قصه است، یکیشم قضیه نظر بزرگان ما نسبت به غیبت امام زمان در سرداب، یا ظهور امام زمان از سرداب، یا زندگی امام زمان در سرداب. بله، اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. ادعا یعنی مشاهده به عنوان اینکه، ادعای به عنوان اینکه نائب باشم، نائب خاص باشم. قرائن را ببینید، این آقای سموری سفیر 4 و دیگه ازش پرسیدن بعد از تو کیه، نامه را نشون داد. من دل مشاهده قبل، یعنی چی؟ یعنی دیگه ما برنامه نیابت خاص ما نداریم، اما ملاقات هایی که صدفه‌ای باشد، تکرار کنم 1000 بار گفتم بازم میگم، ما 2 جور ملاقات داریم. ملاقات های اختیاری، یعنی چی؟ تعیین وقتش با خود منه. من هر وقت خواسته باشم امام اعظم ببینم، هر کسی هر رو بزن دروغ گوه. آفرین، دو نفرن. این از آی وحید من در درس شنیدم، حرف خیلی وقته در باب اجماع چیه تشرفی و اجماع دخولی و نوارش هم هست، میتونید این عبارت استاد را بشنوید. اما در ملاقات های اختیاری اشبه شیء بالمحال، به محال خیلی نزدیکه و نمیتوانیم بپذیریم. بله، دو نفر هستن که اینا مسلمن ملاقات های اختیاری داشتن، یکیشون ابن طاووسه، یکیشون هم سید بحر العلوم است. اما همینجا مادشون اما داشتن، چی جوری بوده ملاقات اختیاریشون؟ چهره مبارک امام را می دیدن یا فقط صوت شریف آقا را می شنیدن؟ اون بحث دیگه است، اون نشانشون با تعمد کردن. اما اصل ملاقات را پذیرفتن. یه سر ملاقات هایی چی داریم؟ غیر اختیاری، یعنی چی؟ اتفاقی. تو راه، تو مسیر، گاهی اصلا ذهنشم قافله که اصلا این امامه، گاهی نه تذکر داده میشه بهشون. از این ملاقات های غیر اختیاری اگر طرف بگید مدعی ثقه باشد ممکنه قبول کنه. خدا آقای سبزواری رحمت کند، یه همچین ملاقاتی دارن صاحب مهذب الاحکام. خدا آقای مرعشی نجفی رو رحمت کند، چهار تا ملاقات داشتن. یکی از ملاقات هایشون در زمان حیات ایشون آقای علوی، علی بن حسین علوی، پدر بزرگوار دوست عزیزم و فاضل محترم سید عادل علوی، کتابی دارد الرافد در شرح کفایت ظاهرا. در زمان حیات آقای مرعشی نجف، چون ایشون خیلی وقت فوت شده، آقای علوی خدا رحمتشون کنه، در کتاب رافدشون این قصه هست، قصه ملاقات آیت الله عظما نجفی و قصه های دیگه. فرزند محترمشون آقای استاد عادل علوی قبس یا قبسات من حیات قبسات من حیات آیت الله عظما المرعشی نجفی، کتاب فروششون هم دارن، کتاب فروشی آقای نجفی، چهار تا قصه اونجا نقل میکنه. این ملاقات های غیر اختیاریه. آقای نجفی مرعشی که تأمل و تردید در بالاخره وساقت و عظمت این بزرگوار کی تأمل دارد؟ خب و ایشون هم قصه هرقلی رو نقل میکنه، قصه نمازی رو هم که ما عرض کردم به یک واسطه شنیدیم و شخصیت مثل آیت الله عظما وحید تأیید کردن، علمای نجف تأیید کردن، از دل بهای وحید شنیدن این قصه را. و واقعا اینها گفتن دارد. حالا که اینها را باید نقل بکنیم، اینها اعتقادات ماست و اعتقادات ما را قوی تر میکنند، ارتباط ما را با ولی نعمتمون قوی تر میکنند. یکی از اونها هم همین جریان مرحوم پدرم رحمت الله علیه، به دست خط خودش من دیدم حکایات، متاسفانه فقط یک حکایتش نوشته بودم، معنیشو چند تا بوده و من اونو برداشتم و ترجمهش کردم و در آخر جلد دوم تا ظهور اون قصه آمده است که در تشییع جنازه پسر استادمون آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی بودیم. قصهش مفصل است، نگاه کنیم. من بودم با دوست عزیزم شیخ محمد تقی بروجردی، بزرگان بودن در بروجرد، پدر مرحوم شهید بروجردی که ترورش کردن زمان صدام، تقریرات درس مرحوم های خویی رو نوشتن، بله پدر ایشون. خلاصه با هم نشسته بودیم وادی السلام بعد از تشهید خواستن دفن کنن دامادشون رو، دیگه اونجا قصه رو نقل میکنن از مرحوم سید اسماعیل نوری که تشرفی داشتن. الان این تشرفات رو اگر غیر اختیاری باشد و طرف مورد وساقت باشد ما قبول میکنیم.
همین حرف رو که غیر اختیاری باشن با چه دلیل اثبات کنیم؟ مثلا بگیم غیر اختیاری
اتفاقی بود تو راه. من که عرض کردم خدمتون، توجیه کردم. شما ببینید نجم الثاقب جلد 53، 53 کتاب بهار الانوار تا صفحه 200 بهاره، بعد از 200 النجم الثاقب همین نقل میکنه و توجیهات دارد، 6 تا توجیه دارد. اینجا هم ما آوردیم. ببینید یک بحثی ما داریم تحت عنوان سفارت و نیابت خاصه. این بحث رو شما نگاه کنید، تمام این شبهات رو ما اینجا آوردیم و رد کردیم. هیچ ربطی به ملاقات های غیر اختیاری ندارد. ملاقات های غیر اختیاری اونقدر زیاده که از حد استفاضه گذشته، به حد تواتر رسیده است. اما تأکید میکنم غیر اختیاری یعنی اتفاقی صدفتا. او چهار تا قصه مرحوم آقای نجفی را به همین قبسات ببینید، موی تن انسان راست میشه که در سختی ها آقا خودشو میرسونه. فقط تو چی میگم؟ ارتباط با آقا داشته باش، آقا را فراموش نکن. او هم هیچ وقت را فراموش نمی کند. نمیدونم چند دقیقه وقت دارم؟ تمام شد؟ نه دیگه تمام شد. میخواستم اون قصه اون بنده خدای جوان را بگم که دیگه الان از بحث موندیم. خب این قصه هرقلیر خودتون میخونید، من شنبه بحثای دیگر مطرح کنم.
شما
نمی‌خواید شو بگید؟ یعنی السلام علیکم و رحمت الله.